بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثمون در رابطه با روایاتی بود که انتفاع از میته رو تحریم میکرد. گفتیم دسته های متعددی در این باره در میان روایات وجود داره که دسته دوم اون روایاتی بودند که درباره جلود میته وارد شده بودند. این روایات رو اولیش رو خوندیم، روایتی بود از سماعه که در رابطه با او بزرگان سخنانی گفته بودند، از حضرت امام هم مطلبی بود که با هم مرور کرد. روایت دوم روایتیست مربوط به ابی مریم که مضمونش با مضمون روایت علی ابن ابی مغیره که جز دسته اول بود یکیست. سخن اینه که ما راوی میگه من با حضرت میرفتم و در رابطه با یک سخله سوال کردم از حضرت که پیامبر بهش عبور کرده بود. سخله یعنی بچه بز، بزغاله یا بره گوسفند در همون ساعتی که متولد میشه یا اوان تولدش. پرسیدم که خب این سخلهی که رسول الله برش عبور کرد و او هم میته بود و رسول الله فرمود که اگه اهلش، صاحبانش ازش انتفاع می بردند ضرری به حالشون نداشت. حضرت صادق فرمودن نه، اینجوری نیست. اون سخله رو ذبح کرده بودند ولی به خاطر اینکه محزول بود، لاغر بود، رها کرده بودن، رفته بود. پیامبر فرمود خیلی خوب، حالا اگر که شما نمیتوانید از گوشتش انتفاع ببرید چون گوشتی نداره، از پوستش که میتونید انتفاع ببرید. بالاخره یه چیزی داره، اینجوری نیست که یه تیکه گوش باشید. به هر حال چیزی هست، ما متخصص در زمینه یه من لغت رو دیدم، حالا نگاه بکنیم. محمد ابن حسن به اسناد یعنی حسید ابن سعید عن ابن فضال عن یونس عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم قال قلت لعبی عبدالله عن سخلت از سخلت التي مر بها رسول الله، در رابطه با سخلهی که پیامبر برش قبول کرد و هی میتتون، در حالی که میته بود. فقال، باز کلام رسول الله، پیامبر فرمود ما زر اهلها لو انتفعوا به اهابها، اهلش را ضرر نمیزند انتفاع بردن از اهابش، یعنی از پوستش. اهاب رو گفتیم یعنی پوست قبل از دباغی. حضرت صادق فرمودن قال، فقال ابو عبدالله لم تکن میتتن یا ابا مریم، ای ابا مریم این میته نبود، ولکنها کانت محزوله، لاغر بود. فزبه ها اهلها فرمو به ها زبهش کردن و ترکش کردن. فقال رسول الله ما کان علا اهلها لو انتفعوا به احابها. چرا اهلش از پوستش انتفاع نمیبرن؟ خب گوشت نداره، پوست که داره. در رابطه با این دلالت روایت حرفایی هست که خواهیم زد، اما سند روایت، در سند روایت ما محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشه به حسین ابن سعید رو گفتیم، قبلا اشاره کردیم که اینها چه بزرگوارانی هستن و سند خوبه. سند میرسه به ابن فضال. ابن فضال یه پدره و سه پسر نوه و اینام داره و اینها هر چهارتا از روات بزرگ ما، اصلیشون که پدر باشه حسن ابن علی ابن فضاله. سه پسر داشته که عبارت بودن از احمد ابن حسن، علی ابن حسن و محمد ابن حسن. ایشون میگن بنی فضال. پس اصل کاری پس حسن ابن علی ابن فضال سه تا پسر داشته، علی و احمد و محمد. بزرگشون احمد بوده، هر سه هم روایت دارن و از ائمه روایت دارن. روایتاشون هم زیاده، نشونگر فضلشون هم هست، یعنی این که صرفا راوی خالی نیستن، اهل فضل و اهل دقت. اما مسئله بزرگ درباره اینها اینه که همشون فتحی هن، بلکه بزرگان فتحی هن. یعنی بعد از امام صادق به جای این که برن سراغ امام کاظم رفتن سراغ عبدالله افتح، برادر امام کاظم، پسر دیگر امام صادق. اما خب عبدالله یه چند سباهی بیشتر زنده نبوده، بلا فاصله بعد از پدر بزرگوارشون به رحمت خدا میره و لذا اینا بعد میان سراغ کی؟ سراغ امام کاظم. در رابطه با اینها گفته شده که اینها آخر عمر از فتحی بودن رجوع کردن و الا عقیده شون این بوده، امام کاظم هم قبول داشتن، امام صادق هم قبول داشتن، منتها عقیده شون این بوده که امام کاظم امام هشتمه، حضرت صادق ششمه، عبدالله هفتمه، امام کاظم هشتمه. این یه عقیده فتحی است که عقیده خب معروف افتحیه بهشون میگن و برمیگرده به اسم عبدالله افتح که خب میگن افتح علتش این بوده، حالا که پاش قهر بوده یا دیگه ای بوده که لقب افتح داشت. یونس ابن یعقوب در روایت نجاشی در رابطه با او نوشته که او از فتحیه است ولی از عقیده فتحیه برگشت و بعداً به امامت امام رضا قائل شد و در همین دوره هم وفات کرد. نجاشی توثیقش کرده. همچنین این آقا علی‌رغم اینکه فتحی گفتن بوده اما وکیل امام کاظم هم بوده. ابی مریم هم توثیق شده، نجاشی توثیقش کرده. عبدالغفار بن قاسم انصاری است که معروف بوده به ابو مریم، توثیق صریح هم داره. لذا روایت موثق است و اگرم لو فرست که بگی اینها برگشتن و رجوع کردن ممکنه تحت شرایطی روایت رو صحیح هم بدانیم، که البته بهتر اینه که همون موثقه. یه نکته درباره این روایت داریم و اون این که روایت رو حضرت امام تعبیر ازش میکنن حسنه، حسنه ی ابی مریم، در حالی که روایت رو ما الان که دیدیم هیچ دلیلی بر حسنه بودن روایت نداریم. قبلا یه بار توضیح دادیم این اصطلاحات رو، یه روزی همین اوایل امسال خوندیم که حسنه اون روایاتی است که امامی باشن توثیق نشده باشن اما تحسین شده باشن، تعریف ازشون شده باشه، اما توصیق نشده باشه. یه اصطلاح پنجمی هم بود علاوه بر اینها، یه روز از تنقیح المقال و اینا عبارت رو آوردیم اینجا یادتون باشه نگاه کردیم. این اصطلاحات علم درایه است، جای خودش مختلف، بعضن هم تعاریف افراد مختلف و علمای علم درایه در این اصطلاحات با هم فرق میکنه. حالا ولی غرض این که چرا امام این رو گفتن حسنه ابی مریم، در حالی که خب روایت رو که اونجا دیدیم همشون طریق شیخ به حسین بن سعید طریق صحیحیه، حسین بن سعید هم خودش از بزرگان ابن فضال که خب مشخصه اگه ابن فضال رو بذاریم کنار خیلی از روایت ها میره کنار، یونس بن یعقوب و ابی مریم هم هر دو توصیف شده. ظاهرن به این علتی که روایت ابی مریم دو جای وسائل اومده، یکی در جلد سوم وسائل اومده، یکی در جلد که ما ازش خوندیم، یکی در جلد 24. اونی که در جلد سوم اومده صاحب وسائل او را از طریق صدوق نقل کرده، اینی که از 24 ما نقل کردیم از طریق شیخ طوسیه. اون روایتی که از طریق صدوقه، به خاطر اینکه در طریق صدوق شخصی به نام حکم ابن مسکینه که توثیق صریح نداره، لذا امام ازش تعبیر کردن به حسنه، چون حکم ابن مسکین توثیق صریح نداره اما مامقانی او رو حسن شمرده، گفته حسنه، نگفته سقتون وجهون، گفته حسنون. امام روایت رو از جلد سه وسائل نقل کردن، لذا تعبیر میکنن به حسنه. گفتیم هم پس بدونی روایت از طریق صدوق کسی توشه به نام حکم ابن مسکین، که این حکم ابن مسکین توثیق صریحی نداره ولی مامقانی گفته حسنه، در نتیجه روایت از طریق صدوق میشه حسنه. اما روایت جلد 24 روایت طریق شیخ طوسی، طریق شیخ طوسی ظاهرا موثق است.
با توجه به روایت موثقه این حسنه
میشه چه دیگه، بعد موثقه بگیرید.
پس امام اون رو ندید،
یعنی روایت صدوق حسنه است روایت، بله امام چون اون روایت نقل کردن گفتن حسنه. نکته مهم اینه که خب رابطه این روایت رو با روایت ابی مغیره چیه؟ ابن ابی مغیره روایتی ازش نقل کرده بودیم اول که اونم این همین بود، گفته بود امام صادق ازش سوال کرده بود، علی ابن ابی مغیره از حضرت سوال کرده بود که آقا میگن رسول الله گفتن از میته میشه استفاده کرد، حضرت گفت نه اینجوری نیست. اینم همونه. تفاوت قضیه چندین مسئله است. یکی این که اون روایت میگفت رسول الله داشت عبور میکرد، چشم مبارکش افتاد به یک گوسفند مرده، که اون گوسفند مرده مال کی بود؟ مال یکی از زنان پیامبر به نام سوده. گفت خب چرا اینجوری کردن؟ خب اینو میرفتن ذبحش میکردن، از گوشتش استفاده نمیشد ولی از پوستش که استفاده میشد، در حالی که در روایت ابی مریم فرض بر این بود که این گوسفند ذبح شده است بعد انداختنش کنار. پس یه فرق این که روایت در اونجا میگه گوسفند ترک شده بود تا مرده بود، در اینجا میگه ذبح شده بود و ترک شده بود. این یه فرق اولیه. خب آیا این باعث میشه که چی کنیم؟ بگیم مثلا مسئله‌ای داره. البته همینجا قبل اینکه وارد بحث شیم پرانتزی بگیم، اونی که با اعتبارم بیشتر سازگاره اینه که بگیم گوسفند رو ولش کردن مرده، ولی حالا داری نداشته که ذبحش بکنه و بعد ولش بکنه، انگیزه ای برای این که برن ذبح بکنن و بعد ترکش بکنن وجود نداشته. مرحوم صاحب وسائل وقتی این مطلب رو نقل کرده زیدش گفته که نه منافاتی نداره، به خاطر اینکه احتمال داره دو تا قضیه بوده، یه قضیه مربوط به اون گوسفند متروکه بوده، یک قضیه مربوط به سخله مذبوحه. دو قضیه بوده، تعدد الشات و تعدد القول. عبارت صاحب وسائل ببینید میفرماید عقول صفحه 253 باید بشاره، لا منافات بینه و بین السابق، مال قبله، روز قبله، لاحتمال تعدد شات و الغور، چون احتمال داره که شات از این 254 رو تو نهدن؟ آیه خب ببینید، خب این احتمال داره شات متعدد بوده و قول پیامبر هم متعدد بوده. برخی از بزرگان در اینجا گفتن آقا احتمال تعدد واقعه بعیده، بعید داره، دو بار پیغمبر توی مسیری میرفتن، دو بار دو تا گوسفند دیدن، در رابطه با اهابش صحبت کردن. تو اهل سنت هم اگر وارد بشیم، اهل سنت هم راجع به این واقعه صحبتایی داره، یعنی هم بیهقی این قضیه رو نقل کرده، هم در دعائم الاسلام روایت از خود ما نقل شده، در اوائل لعالی هم نقل شده. البته در اوائل لعالی و دعائم الاسلام که روایتاشو خواهیم دید جلوتر، اینها روایت ها به صراحتی که الان ما داریم نیست، اشاره است. مجموع قضایا رو که نگاه بکنیم دو سه تا مسئله است. در یک سری از اینها گفته که این گوسفند متعلق به سوده زوجه رسول الله، در برخیش گفته متعلق به میمونه زوجه رسول الله، در برخیش گفته متعلق به کنیز میمونه بوده نه خود میمونه، برخیش گفتن مزکاته، برخی هم گفتن میته بوده. یه مقداری قصه مضطرب بود، اما نکته خیلی پیچیده ای نیست، به خاطر اینکه این داستان میشه گفت به یه قضیه بوده متفاوت نقل شده. تو خودمونم نگاه بکنید یه قضیه ساده ای رو که میخواییم نقل بکنیم بعضا از این اختلاف نقل ها داریم، میشدم گفت نه این چند قضیه بوده، اما این که بیاییم بگیم این امر امره بعیدیست که یک قضیه دوبار اتفاق افتاده باشه، نه، به خاطر اینکه اون روزگار گوسفند و بز و محزول بودن و سخله خیلی دست مردم زیاد بوده، بعید نیست پیامبر این جمله رو در دو واقعه، سه واقعه، بلکه پنج واقعه نقل فرموده باشه. بالاخره اون وقت گوسفند داشتن مردم، بز داشتن، سخله داشتن، اینا میمردن، یه سریشون بچه بودن میمردن، یه سالی قحطی میومده، شیر کم بوده، آب کم بوده، بالاخره این بوده. این امر خیلی عجیبی نیست اگر ما بگیم که این اتفاق در رابطه با چندین مسئله افتاد. اما این تمام،
اما اونجا دیگه بره امام نمیشه گفت که حسن هزار مؤسسه، اگه اینجوریه حسنه حسنه از معصومه باشه، اونجا ما گفتیم که امام
یه روایت موثق است.
نه امام اونجا ما گفتیم امام
یه روایت دو جا نقل شده، اون علی ابن ابی مغیره بس دیگه ایه. همین روایت ابا مریم از دو طریق نقل شده،
روایت
ابا مریم خود همین یه روایت از یه طریقش موثقه یه طریقش حسن. اون علی ابن مغیره که روایت جا خودش. خب توجه بکنیم، حضرت امام در این ذیل این روایت میفرمایند که این روایت رو نمیتونیم بگیم اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه در این روایت پیامبر میگن خب اینو میتونستید از اهابش انتفاع ببرید، اما چه نوع انتفاعی؟ برای اینکه مطلب معلوم بشه یه توضیح رو تذکر بدیم. شما اگر یک سور کلی رو به محیط سلب ببرید، ازش قضیه سالبه جزئیه فهمیده میشه. اگر من به شما گفتم همه انتفاعات از این لیوان جایز نیست، این معناش یعنی بعضی جایزه بعضی جایز. اگه بخوام بگم مطلقش جایز نیست، نباید همه بگم، باید بگم هیچ، باید بگم هیچ انتفاعی جایز نیست. اگه گفتم همه انتفاعات جایز نیست، لیس کل انتفاع بجایز، این معناش یعنی این که برخیش جایزه برخی جایز. فارسی هم همینجور میفهم. حالا در این روایت پیامبر فرمودن خب اینو میبردن از پوستش استفاده میکردن، این وقتی مزکا باشه همه انتفاعاتش جایز هست. خب از اون ور نفیش بکنید، یعنی اگر میته باشه همه انتفاعات جایز نیست، برخی جایزه برخی جایز نیست. چون این نیست که مطلق انتفاعات حرام باشه، نه، چون این هم نیست که مطلق انتفاعات جایز باشه، برخی میتونه جایز باشه برخی میتونه جایز نباشه. مثال ساده شو بزنی، شما یه پیرنی داری که این پیرنت مثلا پاک و تمیز و طاهر و طیبه، مال خودت هم هست. من میگم آقا برو ازش هر انتفاعی میخوای ببری ببر، هر استفادهی میخوای بکنی بکن، همه استفاده ها جایز. بعد این نجسش، میگم نه دیگه همه استفاده ها دیگه جایز نیست. این به این معنی نیست که همش حرامه. همه انتفاعات جایز نیست دیگه، نماز نمیتونی باش بخونی، اما نمیتونی باش مثلا فرض کنید گردگیری کنی دیوارو خشکگه باشه. چرا نمیتونی؟ نمیتونی باش اگر سردت شد بپوشیش که جلو سرما رو بگیره. چرا؟ نماز داشتن. در روایت هم فراز روایت این بود که حضرت می فرمود ما کان علی اهلها لو انتفعوا به اهابها، اگر حالا که مزکاست می تونن از اهابش انتفاع ببرن. خب معناش چی میشه؟ مفهومش این میشه اگر میت بود همه انتفاعات جایز نبود، برخی جایزه برخی جایز. پس اطلاق در همه انتفاعات حرامه نده، عبارت امام رو ببینید، لیس لها اطلاق بالنسبه الى جمیع الانتفاعات بل نقل قضیت و بل نقل و قضیت که یظهر منها عدم جواز انتفاع بها فی الجمله، نقل شده یه قضیه ای که از این نقل ظاهر میشه از این قضیه، یا نقل قضیتون که یظهر من این قضیه عدم جواز انتفاع فی الجمله. علت چم گفتم؟ به خاطر اینکه سور کلیه، یعنی کل، اگه شما کل رو ببرید به سالبه، ازش سالبه جزئیه در میاد، ازش سالبه کلیه در نکته مهم اینجاست. خب این روایت حضرت امام چه فرقی با روایت علی ابن ابی مغیره داره که در اون روایت شما این حرف رو نزدید اما در این روایت گفتید؟ روایت علی ابن ابی مغیره همین بود، اونجا فرموده بود آخرش که تو الان جلوتون ممکن نباشه من بخونم شما گوش کنید. در روایت علی ابن ابی مغیره نمیدونم، در روایت علی ابن ابی مغیره فرموده بود ما کان علی اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ای تزکا. چه اشکالی داره اگر من بتونن از لحمش استفاده کنن از پوستش استفاده کنن؟ خب مفهومش دوباره این میشه، اگر نمیتونن، اگر مزکا نیست همه انتفاعات جایز نیست. خب حضرت امام سوال میکنیم از امام، حضرت امام چرا در روایت علی ابن ابی مغیره شما نفرمودید که اون اطلاق نداره اما روایت ابا مریم رو فرمودید اطلاق نداره؟ علتش برمیگرده به صدر روایت. روایت علی ابن ابی مغیره از حیث ذیل با این روایت فرقی نمیکنه، هر دوشون سالبه جزئیان به خاطر اینکه سور کلی وارد در سلب شد. اما روایت علی ابن ابی مغیره یه صدری داشت، اون صدر روایت علی ابن مغیره مستقل بود. روایت علی ابن مغیره این بود، نگاه بکنید، فرموده بود که قلت لابی عبدالله المیتتو ينتفع منها بشیء فقال لا. صدر روایت مطلق، آیا از میته انتفاع برده میشه؟ قال لا. اون دیگه مستقیما از ابتدا به صورت اطلاق به صورت کلیه در رابطه با میته برده شده. این تمام کلام در بحث روایت کی؟ روایت ابی مریم. اما روایت سوم، اینا رو آخر از همه باید جمع بکنیم، تا حالا ما دو تا روایت از دسته دوم، یه روایت از دسته اول دیدیم. روایت سوم روایتی است از سماعه مجددن، سماعه ابن مهران که قبلن هم گفتیم، گفتیم تاجر ابریشم هم بوده، سندم خوبه. روایت رو ببینیم، برگه همین امروزمونه. محمد ابن حسن به اسنادهی از حسین ابن سعید، خب محمد ابن حسن که شیخ طوسی است، سندش به حسین ابن سعید هم قبلن خونده بودیم گفتیم خوبه. از عثمان ابن عیسی ان سماعه قال سألتو ان اکل الجبن یا جبن یعنی پنیر، من از حضرت سوال کردم در رابطه با خوردن پنیر و تقلید سیف، تقلید یعنی حمائل کردن به معنای اگه در رابطه با حیوان بیاد به معنای اینه که قلاده گردنش بندازن، مثلا تقلید الابل یعنی یه قلاده گردن شتر بندازن ببر. اما اگه در رابطه با شمشیر بیاد به معنای اینه که باید حمائل کنن، یعنی در حقیقت حمائل کردن شمشیر، چون شمشیر رو یه دونه نخ یه دونه تسمه داشته که از بالا میبستن، یکی هم به کمر میبستن. میگه در رابطه با حمائل کردن شمشیر پرسیدم، حالا در رابطه این غلاف شمشیر، اون تسمه ای که اون بندی که داره، همه اینا با هم. و فیهل کیمخت ول غرا، فقال لا بأس ما لم تعلم انه میت. کیمخت یعنی پوستی که نوعی از پوست بوده که دباغش میکردن. اگر این رو غراء یا غراء بخونیم به معنای یک چیزی بوده که یتخذ من الجلد، از پوست میگرفتن و این رو میچسبوندن ظاهرن به حالا جاهایی که باید توی مثلا باشه، غراء که مثلا نه لبه غلاف ظاهرن مثلا یه چیزی بوده از پوست گرفته میشه میشده و مجموع البحرین میگه رو به ما یعمل من از سمک، خیلی وقتا از ماهی گرفته میشه، ممکن هم هست مثلا دسته شمشیر باشه. حالا حضرت امام روایت رو فرا معنا کردن، نه ضبط کردن، نه قرا، فرا و ف اون قرا و غین تصیفه. البته تمام کتب روایی قرا داره که مجموع البحرین هم میگه کل کتاب، مثل کتاب از ضبطش احتمالا. فرا اگه باشه ذات الفرا در لغت نگاه بکنیم یعنی حیوانات دارای پوست قیمتی، مثلا حالا خزل یا هر چی. حالا در هر صورت سوال شده آقا غلاف شمشیر، حمائل شمشیر، اینا که توش کیمخته، توش فراعه، یعنی پوستای قیمتیه، در حقیقت یه نوع سوال از اشرافیت به نظر میرسه. سماعه پرسیده که خب اگر یک شمائلی میگیرن یا حمائلی میگیرن که این خیلی گرونه، مثلا پوست ماره، نمیدونم پوست سموره، پوست سنجابه، از این حیوانات خیلی گرون قیمت، یا مثلا از پوست نهنگ وحشی آبهای شماله، مثلا این دروغ دولا که میگم، این چیه؟ حضرت میگن نگاه کن فی حد نفس لا بأس ما لم تعلم انه میته، مادامی که به میته بودنش نرسیدی جایز. از نظر سندی عثمان ابن عیسی خوب عباسی جان، عثمان ابن عیسی از اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع رو سابقا راجبشون بحث کردیم که اینا سه دسته شیشتایی هن، البته بعضی کمتر میگیرن برخی بیشتر، که میگن روایاتشون صحیح هست و روایات خوبی و قبول دارن. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که این حضرت آقای عثمان ابن عیسی، شیخ نجاشی میگه شیخ الواقفه و وجهها، بزرگ واقفه و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر، میگه خیلی نسبت به اموالی که دستش بود استبداد داشت، به حضرت امام رضا نمیداد. ولی نکته ای که هست، خود همین آقای نجاشی میگه که بعدن امام رضا پولا رو ازش مطالبه کرد نداد، امام رضا هم از اون ناراحت شد، او هم از امام رضا ناراحت شد، ولی بعدن توبه کرد و پولا رو پیش حضرت فرستاد و ظاهرن بالاخره روابط دوباره خدمت حضرت عرض ادب. کشی هم او رو از اصحاب اجماع دونسته، ظاهرن هم روایاتش موثقه است و مشکلی از حیث واقفه بودن به روایاتش نمیخورد. سماعه هم که خب قبلا گفته بودیم سماعه از واقفه بوده، اما خب از روایات موثقهی برخورداره، لذا روایت موثقه است. این روایت هم خب تقریبا با مفهومی که داره میگه که اگر از پوست میت نیست ازش استفاده کن، اما البته نمیگه اگر از پوست میت هست حالا مطلق الانتفاع حرامه یا بعث در هر جهتیه. از این جهت روایت ساکت. این دسته اول و دسته دوم تمام. دسته سوم روایاتی است که در رابطه با دنبه میت وارد شده. روایت رو ببینید. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، سابق بر این فاصله این عدت من اصحابنا عن سهل رو آوردیم، دوباره بحث نمی کنیم. یه بار از اون مقدمه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه آوردیم که این عدت محمد ابن یعقوب عن عدت عن فلانی، این عدتنها معلومه، گفته بود وقتی میگم عن عدت از احمد ابن محمد ابن عیسی کیه، عن عدت از احمد ابن محمد ابن خالد کیان، عن عدت عن سهل ابن زیاد کیان، اینا رو قبلا تو برگاهاتون نگاه بکنید هست. سهل ابن زیاد هم والامر فی سهل توثیق شده، اشکال نداره. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که خب از بزرگان توثیق هم شده، یکی از کسانی هم است که معمولا میگن که اگر از کسی نقل بکنه اون مروی و ننه بیواسطش مورد قبوله، چون در رابطه با او و صفوان ابن یحیی و در رابطه با ابن ابی عمر گفته شده که اینها لا یروون الا عن ثقته، پس حتما راوی اونها ثقه است، مروی و ننهشون ثقه است. عن الکاهلی، کاهلی کیه؟ کاهلی هم عبدالله ابن یحیی ابو محمد کاهلیه که از اصحاب امام صادق امام کاظم بوده و نجاشی هم می‌نویسه کان وجهن عند ابوالحسن، ابوالحسن امام کاظم، میگه در پیش امام کاظم آدم معتمدی بود، وجهی بود، وجیهی بود، مورد اعتماد بود. کشی هم مدش کرده، این دو مورد به توثیق نمی‌کشه، توثیق اصلیشو از نقل سرسه اون بزرگواران داره، هم بزنتی احمد ابن ابی نصر، هم ابن ابی عمر، هم صفوان ابن یحیی، هر سه از این روایت دارن که خب دال بر وساقت و جلالت شأنش. خب روایت رو ببینیم. قال سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده، یه من خدمتش نشسته بودم، عن قطع علیات الغنم، میگه از این که دنبه گوسفندا رو ببرن. فقال، گوسفند زنده زنده داره راه میره، ببرن دنبهشو ببرن. الان هم در روزگار ما ممکنه تو جامعه های ما به خاطر اینکه حرام هدر میشه نکنن، اما در خیلی از کشورها این کارو میکنن، زنده است دنبهشو میبرن. حضرت فرمودن قال لا بأس قطعها، اگه میخواید ببرید اشکال نداره، البته اذا کنت تصلح بها مالک، اگر برای اموال تو این مصلحت داره، نه به فایده داره، اگر اصلاح میکنی به وسیله این کار مال خودت را، اگه نفعی به مال خودت میرسونی. این کار میخورده زمین. بعد ثم قال، سپس حضرت فرمود، دقت کنید، سوال در صدر روایت راجع به اصل این کار، این کارو بکنیم یا نه. به قول آقا حرف خوبی هم هست، میگه آقا گوسفند گنده شده، اذیت میشه، میگیره به زمین، نمیتونه، دنبه هاشو میبریم که بتونه راحت‌تر راه بره. حضرت میگه بریدن فی حد نفسه، بریدن اشکال نداره اگه نفعی داره. اما بعد فرمود ان فی کتاب علی، حضرت فرموده امیرالمومنین، ان ما قطع منها میتون لا ينتفع به، اونی که ازش قطع میشه، حالا این دنبهی که افتاد این میت هست، میتون اینجا زده میت اما باید میت باشه شاید، این لا ينتفع به ها. پس اینم روایت در رابطه با علیات، روایت رو حضرت امام یه نقدین استادش دارن از حیث دلالت، سند تردید نداره سند خوبیست، دلالت روایت رو انشاءالله با ادامه دسته 4 و 5 فردا